پنج عصر ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره گفتگوهای مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان را تکذیب کرد. حکم اعدام جمشید شارمهد بار دیگر تایید شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار زندانی از اتهام همکاری با آمریکا را رد کرد. درودی دوباره به شما شنوندگان رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو من بنیام نصر همراه شما خواهم بود با خبرها. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌های منتشر شده مبنی بر انجام گفتگوهای مستقیم بین ایران و آمریکا در هفته‌های آینده در عمان را تکذیب کرد. این وزارتخانه در اطلاعیه این گزارش‌ها را بازی‌های رسانه‌ای و فاقد اعتبار خواند. این واکنش پس از آن است که امواج مدیا گزارش داد که جمهوری اسلامی قصد دارد در آینده نزدیک گفتگوهای مستقیمی با ایالات متحده در عمان در ارتباط با گفتگوهای رفع تحریم داشته باشد و در این ارتباط مجوزهای لازم از سوی مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی صادر شده. این رسانه به نقل از منابع بلندپایه ایرانی که هویت آنها را اعلام نکرد نوشته علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آماده است تا در هفته‌های آینده در عمان با یک هماهنگ کننده کاخ سفید در امور خاورمیانه و شمال آفریقا دیدار کند. پیشتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، بازگشت به توافق را مشروط بر آمادگی طرف‌های غربی دانسته بود. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم اعدام جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی در ایران خبر داد. 21 شهریور ماه قوه قضاییه جمهوری اسلامی بار دیگر جمشید شارمهد، شهروند روبوده شده ایرانی آلمانین را محاکمه کرده بود. آقای شارمهد پیشتر هم از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود. دو روز بعد از 21 شهریور در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود حسین امیرعبداللهیان در پیوند با مسائل کنسولی آلمان درباره وضعیت جمشید شارمهد هم گفتگو کرد. آقای شارمهد در سال 1399 خورشیدی در جریان سفری به امارات متحده عربی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی امارات متحده روبوده شد و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی می‌کنند. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، تبرئه نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اتهام همکاری با آمریکا را رد کرد. آقای ستایشی گفت پرونده آنها در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است. اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به گفته‌های وکیلان این دو روزنامه‌نگار زندانی است. وکلای این دو خبرنگار در گفتگوی اخیر خود اعلام کردند هیچ مصداقی از همکاری موکلشان با دولت آمریکا وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه بیشتر مدعی شده بود که این دو خبرنگار در مقاطعی همکاری‌هایی با دولت آمریکا داشتند و وعده داده بود به زودی گزارش کاملی از آن در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد. این دو خبرنگار زندانی یک سال پیش پس از پوشش خبر جان باختن مهسا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی بازداشت شدند. وزارت بازرگانی چین سه‌شنبه در بیانیه اقدام ایالات متحده در قرار دادن نام چند شرکت دیگر چینی در فهرست سیاه تجاری با ایران را قویاً محکوم کرد. هفته گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی و اتباع و شرکت‌های در روسیه، چین و ترکیه اعمال کرد. واشنگتن می‌گوید این افراد و شرکت‌ها در فرستادن تجهیزات و معاملات مالی مرتبط با تولید پهپاد و هواپیماهای نظامی با جمهوری اسلامی همکاری داشتند. وزارت بازرگانی چین با رد این موضوع این روند را سرکوب غیرمنطقی علیه شرکت‌های چینی توصیف کرده است. اما سازمان حقوق بشری هنگاو به تازگی در گزارشی اعلام کرد که در 6 ماه نخست سال 1402 دست کم 52 زن کشی در ایران ثبت شده که 29% اون در تهران اتفاق افتاده. این سازمان اعلام کرده که 20 مورد از این زن کشی ها با انگیزه موسوم به ناموسی و از سوی پدر یا همسر یا پارتنر زنان اتفاق افتاده. ساعتی پیش دقایقی پیش در گفتگو با سبا آلاله، روانشناس اجتماعی و آسیب‌شناس مسائل زنان، از او پرسیدم که دلیل اصلی اینکه این پدیده خشن و ناگوار همچنان در برخی مناطق ایران وجود داره چیست؟
نمیتونیم به هیچ عنوان این مسئله رو درونی و فردی بدونیم. بر طبق ارزش‌ها و باورهایی که گروه خاصه، مثلا حساسیت مردان غیرت و در یک قسمت‌های همچنان ما می‌بینیم زیاده، به دلیل اینکه این بخش‌ها بر اساس کهن الگوها و ارزش‌ها و باورها همچنان دارن کار می‌کنن و از بین بردن کهن الگوها هم نیاز به شناسایی و آموزش داره. فکر می‌کنم کاملا مشخصه که ما معمولاً در این مناطق نه تنها آموزش درست و کاربردی نداریم، بلکه تبعیض و نابرابری و نابسامانی‌های ساختاری در این بخش‌ها بسیار زیاده. ساختار همچنان از اونها میخواد که فقط الگوهای مردسالارانه، الگوهای مردانه که نشانه حمایتگرانه و نشانه مالکیت باشه بره. به همین دلیل ما میبینیم که در این مناطق چنین متاسفانه پدیده‌های منزجرکننده به هیچ عنوان نه تنها تغییر نمی‌کنه، بلکه گاهن هم می‌بینی بیشتر هم میشه.
اینجا چیزی که مطرح میشه، خیلی‌ها میگن اگر که حکومت یا حاکمیت برخورد دقیق‌تری با این موضوعات داشته باشه، قوانین بازدارنده باشه و قوانین شرعی که به پدر اجازه میده که دست به همچین کارهایی بزنه و مجازات سخت در انتظارش نیست برداشته بشه یا تغییر بکنه، این اتفاق کمتر رخ میده و شاید اصلا دیگه رخ نده. آیا نقش این قوانین که در ایران و در جمهوری اسلامی رایج هست خیلی پررنگه یا مردسالاری و فرهنگ مردسالارانه؟
مسئله با موضوع ساختار مردسالارانه، با ساختار تبعیض جنسیتی و فرهنگی کاملا رابطه مستقیمی داره. ساختار مردسالارانه برگرفته از فرهنگه. فرهنگ هم برگرفته و با ویژگی‌های مشخص و بارزی که برای مردان تعیین می‌کنه هستش. مثلا مردان قدرتمند که باید از نظر جنسی از زنان محافظت بکنن و اگر به خطر بیفتن باید برای او بجنگن و در برابر اون به زن یک مفهومی میدن مثل حساس، احساسی، عاطفی و همیشه هم نیاز به مردی داره که در کنارش باشه و از اون محافظت بکنه. به همین دلیل من در کنار همین مسائل نه تنها موضوع فرهنگی میدونم، بلکه کاملا مذهبی میدونم و رابطه مستقیمی هم با ساختار مردسالاره داره. هیچ‌وقت این مسئله فطری و ذاتی نیست، بلکه این مفاهیم کاملا اکتسابی هستن و برگرفته از مفاهیم فرهنگی و مذهبی ما. این چیزیه که معمولا ساختارهای تبعیض جنسیت و مردسالارانه برای فرد وجود میاره.
با توجه به این موضوع، خیلی از این کسانی که دست به چنین خشونت‌های وحشتناکی میزنن و زنکشی رو در واقع میخوان توجیه بکنن، وقتی که حالا بعداً با پرسوجو روبرو میشن، ادعا میکنن که دچار جنون آنی شدن. این موضوع تا چه اندازه میتونه درست باشه؟ یعنی آیا این راهکاریست برای فرار از مجازات هایی که حالا چندان هم جدی نیست در این زمینه، به خصوص برای پدرها، یا نه؟
ما گاهن در برابر چنین پیامدهای منزجر کننده هر دو دارای اختلالات بوده روانی میدونیم و حتی گاهی به اون میگیم که اون چنون آنی بهش دست داده، ولی اون چنون آنی رو برای فردی استفاده میکنیم که معمولا عوامل درونی و فردی باعث چنین پیامدهایی باشه. ولی تو توضیحاتی که در قبل گفتیم از ابعاد فرهنگی و اثر و تأثیرات بسیار مهم اون ابعاد فرهنگی و مفاهیم، اتفاقا چنین قطعه‌ای اصلا عوامل درونی و فردی ندارن، اتفاقا تمام عوامل جمعی و اجتماعی هست که فرد رو در شرایطی قرار میده، یعنی عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که موجب چنین مسائلی بشه. و همون خاطر من در برابر جنون آنی که شما ازش نام بردی میخوام اتفاقا به عنوان جنون جمعی استفاده بکنم، یعنی مجموعی از عوامل اثرات خواسته میشه که از آبروی جمعی مثل خانواده و توطئه فحشا جلوگیری بشه و فرد توسط چنین عاملی اعتبار جمعی برای خودش میطلبه، یعنی اون چیزی رو که از فرهنگ و ساختار مردسالاره از اون میخواد رو باید انجام بده تا جامعه، خانواده و گروهی به اون اعتبار بدن و حتی از انگهای جمعی مثل بیغیرت، بیناموس و بیآبرو جلوگیری بشه. اگر در بسیاری از گزارش‌ها در گذشته نگاه بکنیم، می‌بینیم با بیانات خود این فرد ماه‌ها و روزها به این مسئله فکر کرده، برنامه‌ریزی کرده، حتی گاهن تهدید کرده، مثلا به همسرش، به دخترش، به خواهرش گفته اگر این کار رو بکنی من تو رو قطعا خواهم کشت، اگر تو این کار رو بکنی من در برابر تو این کار رو خواهم کرد. خب این نشانه از اینه که افراد معمولا برگرفته از این ساختارهای فرهنگی و مفاهیمی که در ذهن دارن ساعتها و روزها به یک مسئله فکر کردن. پس جنون آنی به هیچ عنوان نمیتونه درست باشه، بلکه ما میتونیم بگیم که یک جنون جمعی مجبور میکنه که این افراد از آنچنان مفاهیم خودشون پیروی بکنند. چون این پدیده ها رو ما در پی سوءزن، مثلا سوءزن های ثابت شده، حالا یا ثابت نشده میدونیم، نه تنها برای محافظت فردی است، بلکه برای محافظت از ارزش ها و باورهای جمعیه. زمانی که این جنون اجتماعی خونده میشه، قطعا ما باید اینو بدونیم که در برابرش مسئولیت اجتماعی هم داریم.
گفتگو بود با سبا آلاله، آسیب شناس مسائل زنان و روان درمانگر اجتماعی، درباره خشونت علیه زنان و زنکشی در ایران. اقدام‌های دولت چین اما در پرداخت یارانه‌های سخاوتمندانه به صنایع تولید خودرو برقی این کشور سبب بروز نگرانی‌های جدی در اتحادیه اروپا شده. به گفته کارشناسان و مقامات اتحادیه اروپا، این اقدام چین میتونه باعث ارزانی تولید این نوع خودروها در مقایسه با تولید مشابه اروپایی بشه. به همین دلیل اقدام‌هایی برای مقابله با این سیاست اقتصادی چین در نظر گرفته شده. شاهین بشیری گزارش میده.
اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن مراتب نگرانی فرانسه در مورد سیاست‌های تجاری چین، قصد دارد رویکرد جدید و سختگیرانه‌تری را در قبال پکن اتخاذ کند، زیرا این باور شکل گرفته که روش‌های چین در پیشبرد تدابیر تجاریش تبدیل به تهدیدی حیاتی برای صنایع اصلی اتحادیه اروپا شده است. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از صاحب نظرانی که با رویکردهای فرانسه در این زمینه آشنا هستند، گزارش داده است که دولت فرانسه نقشی کلیدی در هدایت این تغییر سیاست ایفا کرده است. این صاحب نظران می‌افزایند که انفعال فعلی اتحادیه اروپا در این زمینه می‌تواند منجر به آسیب بلند مدت اقتصاد این اتحادیه شود. مقاماتی که نخواستند نامشان فاش شود، خاطر نشان کردند که یک دهه پیش واردات ارزان از چین در زمینه صنایع خورشیدی باعث افت تولید محصولات مشابه در اروپا شد. به گفته یکی از این مقامات، صنعت خودروسازی اروپا نیز میتواند به طور بالقوه به همان شکل آسیب پذیر باشد و بنابراین اتحادیه اروپا بر سر دوراهی قرار گرفته که یا بر سر مواضع خود بماند یا تسلیم چین شود. این مقامات می‌افزایند هدف این نیست که روابط تجاری سالانه 900 میلیارد دلاری اروپا با چین تبدیل به صحنه یک نبرد رو در رو مانند نبرد اقتصادی چین با ایالات متحده شود، بلکه هدف این است که زمینه رقابت برابر بین بزرگترین بلوک‌های اقتصادی جهان ایجاد شود. به گفته یکی از صاحب نظران، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه مایل است اتحادیه اروپا تبدیل به یک نیروی متعادل کننده بین دو ابرقدرت اقتصادی شود تا به این ترتیب پاریس و سایر شرکای اروپایی قادر شوند روابط ویژه‌ای با سایر متحدان بالقوه مانند هند برقرار کنند. با این حال موضع تند اروپا منجر به بروز حساسیت‌هایی هم شده، به گونه‌ای که حتی برخی مقام‌های رسمی در پاریس نسبت به کاربرد سیاست‌های فرانسوی در این مسیر ابراز نگرانی کردند. یکی از این مقامات واکنش پکن به آغاز تحقیقات در زمینه اقدام دولت چین برای پرداخت یارانه به شرکت‌های تولید وسایل نقلیه الکتریکی را بیش از حد نگران کننده توصیف کرد و یک مقام دیگر خطر بروز یک جنگ تجاری را چندان دور از ذهن ندانست. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه جاری میلادی اعلام کرد تحقیقاتی برای بررسی اعمال تعرفه‌های تنبیهی علیه واردات خودروهای برقی چین آغاز شده است، چرا که بر اساس گفته‌های کارشناسان کمیسیون‌های تخصصی، کارخانه‌های چینی تولید خودرو برقی از یارانه‌های بیش از حد دولتی سود می‌برند که موجب ارزانی تولید این نوع خودروها در مقایسه با تولیدات مشابه اروپایی خواهد شد. چین این تحقیقات را در جهت حمایت از صنایع اروپایی توصیف کرد و هشدار داد که به روابط اقتصادی آسیب می‌زند. نگرانی مشترکی که صنعت خودروسازی آلمان هم در آن سهیم است. با این حال رابرت هابک وزیر اقتصاد آلمان از این اقدام استقبال کرده و گفته است که در صورت مشاهده نقض گسترده قوانین رقابتی در تحقیقات اتحادیه اروپا باید اقدامات جدی اعمال شود.
گزارشی بود از شاهین بشیری درباره نگرانی اروپایی‌ها از تولید خودروهای برقی چین و اینکه بر بازار تأثیر منفی میذاره بر بازار اروپا. اما خرداد ماه امسال خبر رسید که توزیع مشروبات الکلی مسموم و دستساز در استان البرز منجر به فوت مرگ 17 تن و مسمومیت و نابینایی و معلولیت دست کم 191 تن دیگر شده. حالا خبر رسیده که 4 فروشنده نوشیدنی های الکلی به همین دلیل از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سعد همراه بودید. خدا نگهدارتون.